ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر کشور بریتانیا میگوید مهاجم کنسرت منچستر برای نیروهای امنیتی آن کشور شناخته شده بود. درجه هشدار امنیتی در بریتانیا به بالاترین سطح خود رسید. و جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس با عباس عراقچی برگزار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. وزیر کشور بریتانیا میگوید مهاجم کنسرت منچستر که در حمله انتحاری خود 22 نفر را کشت اخیراً از لیبی بازگشته بود. وزیر کشور فرانسه نیز این فرد را در ارتباط با گروه داعش دانسته و گفته است احتمالاً او سفری هم به سوریه داشته است. به گزارش رویترز خانم آمبر راد وزیر کشور بریتانیا گفت از آنجا که سلمان عبیدی به تنهایی اقدام نکرده، نیروهای امنیتی این کشور برای مقابله با حملات احتمالی به حالت آماده باش در آمدند. در همین حال پس از حمله انتحاری در شهر منچستر، سربازان و نیروهای امنیتی بریتانیا به نقاط کلیدی این شهر اعزام شدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت درجه هشدار امنیتی را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده که به معنی احتمال قریب الوقوع بودن یک حمله دیگر است. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دو روز از انفجار انتحاری در منچستر می گذرد. حمله‌ای که مرگبارترین حمله در 12 سال اخیر در بریتانیا بوده. پیش از منچستر، بمب‌گذاری‌ها در سیستم حمل و نقل عمومی لندن که 52 کشته بر جای گذاشت، بریتانیا را در شوکی سنگین فرو برد و حالا شهروندان این کشور بار دیگر شرایطی اضطراری را تجربه می‌کنند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، سطح هشدار امنیتی در این کشور را از شدید به بالاترین سطح یعنی بحرانی افزایش داده است.
The threat level should be increased for the time being. From severe to critical.
این سطح از هشدار امنیتی به معنی برقراری وضعیت اضطراری در سراسر بریتانیا و احتمال قریب الوقوع بودن حمله دیگر است. اعلام این سطح از هشدار امنیتی در کشور بریتانیا در 10 سال اخیر سابقه نداشته و به گزارش خبرگزاری فرانسه برای برقراری امنیت در بریتانیا هم‌اکنون هزاران نیروی نظامی و امنیتی در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور مستقر شدند. انفجار انتحاری در شهر منچستر که دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده خواننده پاپ آمریکایی رخ داد، تاکنون 22 کشته بر جای گذاشته که بیشترشان دخترانی جوان و نوجوان بودند. این حمله 60 زخمی هم بر جای گذاشت که وضعیت برخی از آنان وخیم است. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و پلیس منچستر هم روز سه‌شنبه عامل این انفجار انتحاری را یک مرد 22 ساله لیبیایی تبار با نام سلمان عبیدی معرفی کرد که در بریتانیا متولد و بزرگ شده بود. مقام‌های بریتانیا می‌گویند سلمان عبیدی به تنهایی دست به این حمله نزده و هم دستانی داشته است.
The intelligence services and the police are pursuing their leads in order to make sure that they get all the information.
آمبر راد وزیر کشور بریتانیا از پیگیری سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس این کشور برای یافتن سرنخ‌های دقیق درباره این حمله خبر داد. پلیس بریتانیا هم روز چهارشنبه اعلام کرد 4 مرد دیگر را به ظن دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های بریتانیا، سلمان عبیدی به تازگی از سفر به لیبی بازگشته بود.
nationalité britannique et qui tout d'un coup après un voyage en Libye puis sans doute en Syrie.
ژرار کولوم وزیر کشور فرانسه هم گفته که او به احتمال زیاد از لیبی به سوریه سفر کرده و با اعضای گروه حکومت اسلامی ملاقات کرده بود. سران و مقامات بسیاری از کشورها انفجار انتحاری در منچستر را محکوم کردند. از جمله رهبران آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، استرالیا، ایران و اتحادیه اروپا. حمله مرگبار در منچستر در حالی رخ داده که تنها 2 هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی در بریتانیا باقی مانده. در پی این حمله احزاب سیاسی بریتانیا از جمله 2 حزب اصلی محافظه‌کار و کارگر مبارزات انتخاباتی خود را به حال تعلیق درآوردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود از آخرین تحولات مربوط به حمله مرگبار دوشنبه هفته جاری در شهر منچستر.
شهریار دوباره بگو، شهریار نامی دلنشین در ترانه نوین ایران.
شهریار
قنبری این بار در یک گفتگوی کاملا بحث برانگیز.
نام کوچک من زیباست.
درباره ترانه های روز و خوانندگان مشهور معاصر.
دقیقاً اگه نبود که نمیگفتم.
این گفتگو را در دو قسمت خواهید شنید.
دو چیزی که با هم قابل مقایسه نیستن رو با هم مقایسه میکنیم.
4 خرداد، 8 شب و 11 شب.
نامه کوچک من زیباست.
این بخش خبری رو پی میگیریم با خبری از ایران. جلسه 6 ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام با حضور عباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام برگزار شد. عباس عراقچی با بیان این مسئله که رئیس جمهوری آمریکا هنوز به تعهدات خود در ارتباط با برجام متعهد است گفت تمدید تحریم های هسته ایران نخستین آزمون ترامپ بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که از موارد نقض برجام از سوی آمریکا را اضافه شدن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به لیست تحریمی‌ها عنوان کرده و اعلام کرد که هنوز موضوع همکاری با بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مشکلاتی دارد. در پاسخ به ابهاماتی که از سوی این کمیسیون مطرح شده، عباس عراقچی اعلام کرد که گزارش موجود مربوط به 4 یا 5 ماه گذشته است و به روز نشده است. هفته گذشته دولت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد و همزمان 7 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی را به دلیل نقش آنها در برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌های خود قرار داد. اما روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این دیدار برای حامیان کاتولیک آقای ترامپ در آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. پاپ فرانسیس از منتقدان سیاست‌های آقای ترامپ در ارتباط با مهاجران، مسلمانان و تغییرات آب و هوایی به شمار می‌رود و دو طرف در جریان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ سخنان تندی علیه یکدیگر مطرح کردند. پس از این دیدار 20 دقیقه‌ای که طبق تشریفات رسمی و پشت درهای بسته صورت گرفت، رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر ایتالیا وارد روم شد. قرار است دونالد ترامپ در نشست گروه 7 در جزیره سیسیل ایتالیا شرکت کند و سپس برای شرکت در نشست رهبران ناتو عازم بروکسل شود. اما دکتر محمد علی صحراییان، نایب رئیس انجمن MS ایران، به مناسبت هفته MS از روند رو به افزایش ابتلا به بیماری MS در ایران خبر داده و گفته است که کشور به 50 کلینیک جامع MS و گسترش نظام جامع مراقبت از این بیماری نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صحراییان گفت بیماری MS جنبه رفت و برگشتی دارد. این ماهیت MS فرصت‌ها را برای گروهی ایجاد می‌کند که ادعا کنند که بیماری آنها درمان شده است، اما این چنین نیست. دکتر تقی دادستان، رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از ماهیت بیماری MS یا همان تسلب بافت چنگانه می‌گوید.
بیماری MS یا اسکلروز آمپلاگی بیماریه که دستگاه عصبی مغزی رو میگه. هر عصب مغزی در حقیقت یک غلافی اطرافش داره، این غلاف بهش میلین میگیم، که در اثر 100% نمیشه گفت هنوز به علت چیه، به علت یه ویروسی یا به علت یک دیگری هست که باعث میشه که این غلافی که اطراف رشته عصبی هست بگیره و خراب کنه. وقتی خراب کرد، خانه‌ها جریانی که از مغز باید به اندام‌ها بیاد مختل میشه. همینطور که اطلاع دارید، مغز خودش قسمت های مختلفی داره، هر قسمتی یک کار به خصوصی انجام میده. بر حسب اینکه زایعه در چه قسمتی از مغز این میلین، این پرده‌ای که اطراف رشته عصبی هست، خراب بکنه، علائم عصبی هم که میده متفاوت میشه، که ممکنه به صورت فقط اختلال بینایی وجود بیاد. یعنی یه شخص احساس میکنه دوبینی داره، یا اینکه دید یک چشم یا هر دو چشم کم شده، یا اینکه در موقع راه رفتن حالت عدم تعادل بیمار پیدا کرده، که خودش میتونه یکی از علائم مهم باشه که مربوط به مغز است. و اینکه قدرت عضلانیش مخصوصا در اندام تحتانی پاها خیلی کم شده. بیمارایی که من دیدم، خیلی هاشون از مورمور کردن انگشتای دست یا پا یا بازو میگن که درمون پیدا شد. در سنین مختلفی ممکنه این پیدا بشه.
آقای دکتر دادستان، نایب رئیس انجمن MS ایران گفته که این بیماری در منطقه خاورمیانه رو به افزایشه، اما شدت و نمودارش در ایران شیب تندتری داره. از دیدگاه شما چرا تعداد مبتلایان به این بیماری در ایران این چنین رو به افزایشه؟
به علل مختلفی هستش، ممکن ژنتیک باشه، ممکن ایمونولوژی باشه، سوم محیطیه. چرا در ایران بیشتر از همه جا شدتش بیشتر شده؟ درست به علت اینه که استرس هایی که مردم دارن، ناراحتی های روحی که مردم دارن، یکی، دوم طرز تغذیهشون، سوم محیطه. محیط رو ملاحظه کنید، وقتی از بنزین های تقلبی استفاده میکنن و از همه مهمتر، چرا در خاورمیانه بیشتر و در ایران بیشتر از همه جا هست؟ شاید در کره شمالی خیلی بیشتر شاید باشه ولی کسی ازش اطلاع نداره. به علت اینه که پارازیت هایی که میفرستن که ماهواره‌ها نتونن تلویزیون های مختلف رو پخش کنن، این باعث میشه وقتی که خانمی که حامل هست اثر مستقیم روی جنین داره. وقتی زایه در جنین به وجود اومد یا به مجردی که متولد شد این علائم پیدا میشه یا اینکه نه، بعد از مدتی 10 سال یا 20 سال بعد یا بیشتر زایه ایجاد شده ولی بلافاصله پیدا نشده. پس یکی از علل مهمش استرس ها، ناراحتی های روحی، خستگی های بدنی، بدی تغذیه و پارازیت هاست. مقامات مربوطه که در ایران هستند که اخیرا هم اگه اشتباه نکنم یکی از استادان دانشگاه اعلام کرد، خود وزارت بهداشت هم اعلام کرد که این پارازیت ها باعث به وجود آمدن اختلالاتی در جنین به وجود بیاد.
آقای دکتر دادستان، نایب رئیس انجمن MS ایران گفته که ضروریه که نظام مراقبت MS در کشور مستقر بشه. گفته که در همه کشورهای دنیا این نظام و این زمینه مراقبت وجود داره اما در ایران با اون دچار مشکل هستیم. این نظام مراقبتی که نایب رئیس انجمن MS ایران در موردش صحبت میکنه و میگه ایران نیاز به دست کم 50 کلینیک جامعه داره، این مراقبت چگونه است؟
مراقبت اینه که به مجردی که علائمی در بیمار پیدا در پیش شخص پیدا شد بلا فاصله تحت نظر قرار بگیره. اولین کاری که میکنه ممکنه در مغز پیدا شده باشه، ممکنه در نخاع بدن شوکی، نخاع گردنی یا پشتی پیدا بشه و لازمه که بلا فاصله آزمایش های لازم برای تشخیص قطعی انجام بشه. یکی از آزمایش های مهم MRI هست. دومین چیز اینه که باید داروهایی که لازمه بهشون بده، چون میدونی که MS میاد بعد از این میره خود به خود بدون که دارو از مصرف کنه ولی دفعه بعد با شدت بیشتری میاد. در این صورت باید بلافاصله بیمار بستری بشه و تحت معاینه و تحت درمان قرار بگیره که خب همکارانی که در ایران داریم همکاران بسیار خوبی هستن، میتونن این کارا رو بکنن. چون بیمار دسترسی نداره به پزشک یا به این مرکزی که بتونه بلافاصله وقتی که این کریز اومد بلافاصله دارو بهش بدن، خانه‌ها مراقبت کافی ازشون نمیشه و علاوه درمان‌های بعدیشه که باید انجام بشه. علت هستش که این آقای دکتر الهی همکارمون فرمودن که مراقبت های مخصوص در پیش بیماران انجام نمیشه. کاملا درست هم میگن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما خبر آخر این بخش خبر این که نشست وزیران نفت 13 کشور عضو اوپک و غیر اوپک فردا پنجشنبه برای تعیین سطح تولید نفت برگزار می شود. بیشتر کشورهای عضو اوپک از جمله ایران خواهان تثبیت حجم تولید در سطح کنونی هستند. خبرگزاری ایرنا به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گزارش داده که بحث های درباره تمدید مدت زمان این توافق بین 6 تا 9 ماه وجود دارد. اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر عضو مانند روسیه در آذر ماه سال گذشته توافق کردند که در نیمه اول سال جاری تولید خود را 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند. کاهش سطح تولید در ماه‌های گذشته قیمت نفت را در بازارهای جهانی در سطح 50 تا 55 دلار در هر بشکه تثبیت کرد. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.
موسیقی.